بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم در حوزه فردی. انسان مسلمان پرکار، خلاق، با نشاط، سرزنده و کارآمد است. در سوره نجم آیه 39 میخونیم که لیس للانسان الا ما سعا، یعنی تعریف انسان با سعی و کوشش اون هست، یعنی هر آنچه که انسانیت انسان رو تعریف میکنه کار اوست، کوشش اوست. بنابراین پرکار بودن و خلاق بودن از ویژگی های انسان پیرو قرآن هست که در سوره نصر آیه 3 میخونیم فسبح بحمد ربک. این فسبح بحمد ربک گرچه در اغلب ترجمه ها و تفاسیر اسلامی به درستی معنا میشه، یعنی این که خداوند رو منزه بدان از هر آنچه که لایق ذات او نیست، اما با توجه به ریشه کلمه سبحه که به معنای شناور بودن هست و با توجه به دیگر کاربردهایی که این کلمه در قرآن داره، از جمله در آیه 33 سوره انبیا و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، خداست که شب و روز رو آفریده، خورشید و ماه رو آفریده و همه اینها در فلکی یسبحون هستن. چرخ و فلک رو اغلب شنوندگان ما باش آشنا هستن. فلک همون مدارهایی است که سیارات آسمانی در اون مدارها میچرخن، ما تو یک مداری دور زمین میچرخه و همه سیارات دیگه. خب اینجا کاربرد کلمه سبحه رو در فعل یسبحون داریم که کلون فی فلکن یسبحون، خورشید و ماه همواره در حال گردش و حرکتن، حرکتشون هم هیچ وقت اعوجاج پیدا نمیکنه، کج نمیشه، به هم نمیخوره، سر زمان به موقع با نشاط ادامه میدن. حالا وقتی در سوره نصر میخونیم فسبح بحمد ربک، خداوند از پیامبر اکرم و همه ما مخاطبان قرآن این رو خواسته که در مدار و مسیری که خداوند طراحی کرده که همین آموزه های قرآن هست، ما باید حامدانه، عاشقانه و با کمال میل سرزنده و پرنشاط مسیر زندگی رو طی کنیم و لحظه ای از مداری که خداوند برای ما طراحی کرده خارج نشیم تا کارآمدی ما، تا سعادت و سلامت زندگی ما در واقع با این آموزه قرآن تأمین بشه. فسبح بحمد ربک، که با توجه به آیات قبل و بعدش که شنوندگان ما سوره نصر رو در ذهن دارن، این تسبیح حامدانه خداوند، یعنی حرکت در مسیر بندگی خدا، حرکتی مداوم، خلاقانه و بانشاد، سبب میشه که نصر و فتح الهی در زندگی همواره شامل حالمون بشه. یعنی اگر میخوایم موانع و صدهای راه زندگی رو یکی پس از دیگری از کنار برداریم، که همه ما کم و بیش در مسیر زندگی با صدهای روبرو میشیم، با موانعی روبرو میشیم، گاهی موانع روحی روانی هست، گاهی موانعی است که همسرمون، فرزندمون، همکارمون، همسایمون یا کل جامعه برای ما به وجود میاره یا یه جامعه دیگه برای جامعه دیگه به وجود میاره. در سبک زندگی قرآنی این تسبیح، یعنی کار مداوم، اونم خالصانه و حامدانه و عاشقانه برای خداست که میتونه فتح و نصر الهی رو به وجود بیاره و همان انسانهایی که صد راه ما شدن در واقع همراه ما بشن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امیدواریم که انشالله ما هم پیرو این آموزه قرآنی باشیم و زندگیمون رو بر مبنای فسبح بحمد ربک برنامه ریزی کنیم و آماده کنیم و انجام بدیم، چون گاهی ما بندگی خدا رو انجام میدیم ولی بندگیمون با قرولند و با کسالت و تنبلیه. خدا این رو دوست نداره، دوست داره که بنده خدای بنده این پرنشاط، پرکار، خلاق و فسبح بحمد ربک باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.
یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می سپارم. اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم و یادآور می شم که دوستان عزیز، اگر مایل باشین می ترین این برنامه را علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت ما parstoday.com/dari هم بشنوین. همچنین اپلیکیشن ایران صدا را لطفا روی گوشی های همراهتان نصب کنین و در هر موقع از روز که خواستین می ترین شنونده برنامه های رادیو دری باشین، از جمله برنامه در وادی نور. دوستان عزیزی هم که در ایران تشریف دارن میتونن این برنامه را از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان بشنون. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه دار.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتی.
عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، رسیدیم به ساعت 5 به وقت افغانستان. زمان آن است که همراه شویم با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی.
بشک
بنام تو یگانه مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی برای خوب شدن بی بهانه باش. شاخه جوان و پیر ندارد، جوانه باش.
با آنکه ساختند تو را نوت و نوت سیاه، با قطره قطره بارش تندت ترانه باش.
جنست تلاست در پی قالب نرو جوان، گاهی برای خوب شدن بی بهانه باش.
سلام به عصر و هوای عصرانه زمستان.
سلام به این دقایق خوبی که با شما دوستان جوان هستیم.
به تو.
به تو خوب.
به تو دلزنده هم سلام.
و تو عاشق و سرزنده هم سلام. آقای محمدی چیه بس؟
درود که سنجاق کردی مهربانی هایت با بال این ساعات زیبای عصر.
درود که گره زدی محبت هایت با قشنگ ترین کلمات.
تو هم مثل دیگرا ساده و صمیمی به هیچ دغدغه‌ای گپایت بزن.
خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز بنده پری موسوی با اتفاق همکارم آقای حمیدرضا محمدی گوینده هم.
بله، در اتاق فرمان آقای سید قاسم موحد مثل همیشه تهیه کننده ما هستم.
بله.
و خانم صالح نیا صدا بردار خوب ما.
آقای بینش عزیز هم نویسنده این هفته روی موج جوانی
و همکاران گزارشگر ما که امروز هم ما را همراهی میکنند.
شما دوستان عزیز هم که نفرای اول این برنامه هستین،
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه. این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
گپ اول آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
بله، میتونین بر ما پیامک بزنین و همچنان از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط باشین. روی موج جوانی خط تیرا پارسودی آدرس اینستاگرام ما هست. خب، مثل روزهای گذشته موضوع ما امروز استقلال هست و سوالی که از شما داریم این است که برای رسیدن به استقلال باید چی کار بکنیم؟ لطفاً پاسخ بدین.
بله، البته که بخش مختلفی داریم که تقدیمتان خواهیم کرد. قصه‌های انقلابات و دقایق دیگه مشنوین.
بله.
جوانگشته داریم، آهنگ و سرود و چیزام که تقدیمتان میشه که ساعتان تیر شده و فقط از شما میخواییم که ما را هم بکنیم.
به وطن گوش بسپار، تپش خاطرات در دست های تو.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می کنم.
قصه های انقلاب. انقلاب
سخن از بیداری اسلامی، سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تعبیر و تفسیر نیست. سخن از یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و قیام‌ها و انقلاب‌های بزرگی پدید آورده و مهره‌های خطرناکی از جبهه دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است. با این حال صحنه همچنان سیال و نیازمند شکل دادن و به سرانجام رسوندن است.
قصه های انقلاب بعضیشان قصه های شور و حال جوانان 42 سال پیش است. امروز خاطره ای از دکتر احمد خادم المله برای تا نقل میکنیم. ایشان در سمت های مختلفی مثل مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون وزیر صنعت و مدیریت نشریات متعددی را بر عهده داشتند و در این سمت ها فعالیت میکردند.
وی از لحظات ورود امام به ایران این چنین تعریف می کنم. تا طیاره امام خمینی رحمت الله علیه از پاریس به سمت تهران حرکت کرد. در ایران همه مردم دلواپس بودند. برخی باور داشتند که به طیاره اجازه نشست در میدان هوایی را نخواهند داد و برخی دیگر باور داشتند که طیاره از مرزهای هوایی مجبور به بازگشت خواهد شد و مجبور میشه یا در کشورهای همسایه بنشینه یا اینکه به پاریس برگرده و به نوعی یک التهاب شدید به وجود آمده بود.
در نهایت هواپیما آمد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و وقتی این خبر پخش شد، مردمی که هیجان داشتند و با استرس شدید مواجه بودند به آرامش رسیدند. همه مردم می‌خواستند به فرودگاه و به استقبال امام برن، اما همه راه‌ها بسته شده بود و چند جا را اعلام کرده بودند که امام قرار است به آنجاها برود.
قرار بود امام به دانشگاه تهران بیاید و آنجا سخنرانی کند، اما به یک باره ایشان برنامه را تغییر دادند و اعلام شد که ایشان تصمیم گرفتند اول به بهشت زهرا بروند.
جمعیت عظیمی که برای دیدن امام در میدان انقلاب تا میدان آزادی جمع شده بودند، تصمیم گرفتند همه به سمت بهشت زهرا بروند و هر کس با هر وسیله ای داشت به سمت بهشت زهرا راه افتاد.
در آن زمان مثل امروزه اتوبان ها و سرک های بزرگ به سمت بهشت زهرا وجود نداشت و به این دلیل مردم از جاده های خاکی و حتی بیابان ها مجبور بودند خودشان را به بهشت زهرا برسانند و از هر وسیله ای که شده استفاده کنند.
اینکه این جمعیت صدها هزار نفری با چنین علاقه و در چنین شرایطی به یک بار همه تصمیم گرفتند کنار امام خود باشند و از دشت و بیابان و جاده خاکی ها بگذرند تا به امام برسند و در کنار او باشند، خودش در نوع خود یک حرکت بسیار سمبولیک بود.
و ای افزود با توجه به اینکه در او زمان شخصیت های انقلابی به صورت پراکنده فعالیت می کردند، همین که امام به ایران آمد و مدیریت و هدایت انقلاب مستقیماً به عهده گرفت، روند انقلاب تسریع بخشید.
تحلیلگران اکثرشان میگن انقلاب اسلامی ایران را دو چیز به پیروزی رساند: یکی بیداری و حضور مردم در صحنه و دیگری رهبری های پیامبرگونه امام خمینی رحمت الله علیه. در حالا میشنویم صحبت های حجت الاسلام رضوانی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را.
من فکر میکنم که عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای اسلامی و در مورد بیداری اسلامی، نقش بسیار زیاد و متعدد و مختلفه هست. از جمله اونها اونچه که بیشترین تأثیر را به نظر ما گذاشته است، رهبری داهیانه بسیار والا و بالای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که از نظر علمی هم در یک مرحله بسیار بالایی قرار داشت و گذشته از نظر علمی برخورد بسیار سالم انسانی بیشترین اثر را در بیداری اسلامی در سرزمین اسلامی گذاشته. به خاطر اینکه امام رحمت الله علیه همه انسان ها مخصوصا مسلمان ها را بسیار دوست می داشت و در صحبتاش این مسئله پیدا بود و از همه به یک کسی نام می برد، به عنوان یک کسی نام می برد که عزیزترین کسی در نزد ایشون بود و همه مسلمان ها را، اعم از برادران اهل سنت ما و اهل تشیع را، به همین یک چشم می دید و به عنوان برادر مسلمان خود خطاب می کرد و معلوم بود که همه را بسیار دوست می دارند. این بیشترین تأثیر را در بیداری اسلامی گذاشته است، به خاطر این که همه مسلمان های احساس کردند که حرف ها، شعار ها، ایده هایی که ایشون داشت حقیقتاً چیزی است که می تواند راه نجات کشورهای اسلامی باشد و به همین جهت بیداری اسلامی را امروزه می بینیم که از همون جهت رقم خورده است و کشورهای عربی رو شما میبینید که هر کشوری بعد از دیگری شروع میکنه به انقلاب و دولتهای خودشون رو اخطار میدن که یا باید درست قانونی انسانی با ما رفتار کنید یا این که به اصطلاح ما قبول نداریم و این شیرازه حکومت ها رو دارن به هم میزنن و مصر همینطوری، یمن همینطوری، بحرین این روزها چی وضعیتی داره که بسیار از کشورهای اسلامی همین وضعیت رو پیدا کرده است. به نظرم بیشترین تأثیر را من تأکید میکنم که برخورد بسیار سالم انسانی و مطابق با معیارهای اسلامی حضرت امام و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی و مردم خوب مسلمان ایران در کشورهای دیگر و مسلمانهای دیگر در جهت بیداری اسلامی گذاشته است.
از برنامه روی موج جوانی ایام الله دهه فجر گرامی می‌داریم و با شما دوستان عزیز هستیم با موضوعی که این هفته انتخاب شده، استقلال. لطفا ما را همراهی کنین تا لحظات دیگه موضوع برنامه را آغاز می‌کنیم. مهم است.
بله، هم خیلی مهم است، هم خیلی خیلی حساس.
با وجودی که این همه حساس است و از حساسیتش گفته میشه، ولی بعضی هیچ توجهی به این مرحله ندارن.
بله، و خب این مرحله هم یکی از مرحله‌های زندگی است. بله. و باید باشه دیگه. خلاصه
حس استقلال خواهی و استقلال طلبی شکوفا میشه.
آفرین، درست حد زدین. دوره نوجوانی رو میگین.
بله، یکی از امتیازهای بزرگ این دوره همیست که شما احساس میکنین دیگه اون طفل دیروز نیستین.
بله.
و دیگه کلان شدین نام خدا.
نام
و بسیاری از کارهایتان بدون دخالت پدر و مادر میتونین انجام بتین، ولی زیادم تندروی نکنین.
بله، در همین رابطه روانشناسا هم میگن که اگه حس استقلال طلبی نوجوانان پدر و مادرها به رسمیت نشناسن و او همچنان وابسته باقی بمانه، ای وابستگی در آینده مشکلات زیادی را برش به وجود خواهد آورد. پس حس استقلال طلبی نوجوانانه لطفاً به رسمیت بشناسین و جدی بگیرین.
خب شما چه حسی دارین نسبت به کلمه دخالت؟
ولی چی بگویم خانم سویمی؟ استر خوشایندی نیست دیگه. خلاصه برات بگویم.
من
از چند نفر از دوستایم که درباره این کلمه پرسان میکردم گفتن که رقم شما، میگفتن حس خوبی نسبت به این کلمه نداریم از تو گپا.
بله شاید بعضیام
بله
بعضی هم خاطرات تلخی از دخالت دیگران داشته باشن.
بله خصوصا اگه آروسی کرده باشن از این ماجرا.
شاید
واقعا هم قسمی است. بعضی ها خب بظاهر میگن که زندگی مستقلی داریم، اما زندگیشان حرف ای و او است. ای آدم او آدم دخالت دیگر را بزرگ زندگی را جهنم سفر.
بله این دخالت ها در دوره جوانی و شروع زندگی ها خیلی زیادتر هست. جوان ها
به
خوبی درک میکنن. دختر کاکا یک پند میته، بچم خاله یک پند میته، ماما یک چیز میگه، کاکا یک چیز میگه، خوار یک چیز میگه. بانین دیگه، بانین که خودش یک تصمیم
خودش
بگیره. خوار و
پدر و مادر و برادر اینا دیگه یک جایگاه خاص دارن.
او بله، او رو که ایش نگفتیم دیگه.
خب بشنویم که همکار خوبه من خانم شیما وفا از شهر هرات برای ما چی گفتنی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب برنامه روی موج جوانی و همکاران گرامی در این برنامه سلام بر شما. به گفتگوی ما در شهر هرات ما را همراهی بکنین. در مورد موضوع برنامه یکی از جوانان را در این صحبت و گفتگو با خود داریم که خود معرفی میکنن.
ضیاءالحق زرقام هستم، مهندسم در مقطع ماستری رابطه بین الملل دانشگاه دعوت و فیلم متن هرات.
آقای زرقام موضوع بحث ما استقلال فکری هست. شما بفرمایید که استقلال فکری یعنی چی؟
استقلال فکری از ابعاد مختلف میشه در نظر گرفت. استقلال فکری در بعد سیاسی، استقلال فکری در بعد اجتماعی، استقلال فکری در بعد فرهنگی و انواع دیگر. جوانا در همه این ابعاد باید که استقلال فکری و آزادی فکری داشته باشند. به طور مثال اشتراک در اجتماعات سیاسی، اشتراک در مجالس سیاسی آزادانه باید صورت بگیره و همچنان در بعد اجتماعی چگونگی انتخاب کردن زندگی خصوصی و عمومی و همچنان چگونگی به دست آوردن مال، دارایی، پول، مقام همه باید در استقلال فکریشان باشه.
آقای زرقام چطور یک جوان میتونه استقلال فکری داشته باشه یا اون به دست بیاره؟
جوان ها زمانی میتونن استقلال فکری داشته باشن که به صورت آگاهانه تحصیل بکنن در رشته ای که میخوان باید متخصص شوند. در هر رشته ای که تخصص خود بگیرن در همون رشته میتونن که بهتر و خوبتر کار بکنن و تخصص و تعهد را عملی بسازن. بنابراین جوان ها استقلال فکری خود از فامیل آغاز میکنن. زمانی که مکتب میرن، زمانی که دانشگاه میرن و زمانی که در مقاطع بلندتر فعالیت میکنن باید که به صورت آزادانه بتونن انتخاب داشته باشن.
و اگر جوانان از استقلال فکری برخوردار باشن چی تأثیرات در زندگیشان به جا میگذاره؟
استقلال فکری میتونه که سبب رشد و پیشرفت جوانان در عرصه های مختلفی که بیشتر یادآوری کردیم شود. در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین اقتصادی میتونه که پیشرفت بکنه. به خاطر که تا جوان آزاد نباشه، تا مخیر نباشه، تا انتخاب آزاد نداشته باشه نمیتونه بشه.
و برعکس اگر جوانای ما از استقلال فکری محروم باشن و در این بخش استقلال نداشته باشن چی میشه؟
اگر استقلال فکری نداشته باشه همیشه استعدادهای سرکوب میشه، همیشه زیر تاثیر دیگران میمانه و همیشه محکوم میمانه و هیچ وقت زمینه ی رشد و شکوفاییش میسر نمیشه.
آقای زرقام به نظر شما نداشتن استقلال فکری چی تأثیری روی تصمیم گیری جوانای ما میتونه به جا بگذاره؟
واقعا اگر جوانا استقلال فکری نداشته باشن در عرصه خصوصی و عمومی شکست میخورن و همیشه اعتماد به نفس خود از دست میدن و فکر میکنن که بعد دیگران برشان طرح بریزن، دیگران بعد برشان برنامه بریزن و دیگران سبب شکوفاییشان شون و همیشه منتظر میمونن که از سوی دیگران تایید شون.
خیلی تشکر میکنم از شما، روزتان خوش.
خب خیلی تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم شیما وفا در شهر هرات.
بله
یک بار دیگه شماره رو خدمت شما عزیزان عرض کنیم که 3826 در ایران است و 0794-71-744 در افغانستان. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان رو بر ما روان کنید.
همین لحظه که ساعت 5:23 است از شما دعوت میکنیم با آقای موحد و بخش بعد همراه باشید.
هشتگ دور دنیا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز جوان، امروزتان چطور هست؟ خدا کنه جور و سعدمند باشین و بدور از امراض کرونا و هر گونه درد زندگی خوب و خوشی داشته باشین. امروز هم با شما هستیم، چند خبر و چند دانستنی گوناگون. واکسن کرونا بزن تخفیف بگیر، ابتکار جالب رستوران‌های دبی. در راستای تشویق ساکنان دبی به تزریق واکسن کرونا، رستوران‌های شهر اعلام کردند و تمامی افرادی که واکسن زدن تخفیف‌های ویژه ارائه می‌کنند. یکی از شرکت‌هایی که چندین رستوران زنجیره‌ای را در دبی اداره می‌کند، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد با تمامی کسایی که دوز اول واکسن را دریافت کرده باشند 10 و کسایی که دوز دوم را هم دریافت کرده باشند 20% تخفیف می‌دهند. این تخفیف مشروط به ارائه مدارک مربوط به انجام این واکسیناسیون خواهد بود. اما کیف گم شده در قطب جنوب بعد از 53 سال به صاحبش بازگردانده شد. کیف پول آقای گریشام در واقع در سال 2014 و در هنگام تخریب یک پایگاه علمی در جزیره راس در قطب جنوب پیدا شده بود. پول گریشمان وقتی از طریق ایمیل متوجه شده که بایی که پول او پیدا شده، در ابتدا حتی بیاد نیاورده که چنین کیفی پولی وجود داشته که او قبلن او را گم کرده باشه. پول گریشام که حالا 91 سال است، هواشناس بازنشسته نیروی دریایی امریکاست که به مدت یک سال در جزیره روز در قطب جنوب فعالیت میکرده است. ظاهراً بایی که پول گم شده پشت یک کمد قرار داشته و در تمام این سالها کسی متوجه حضور آن نشده بود. اما لیلام توالت فرنگی هتلر با قیمت 15,000 پوند. با گزارش ایران به نقل از دلیمیل، بخش از توالت فرنگی هتلر در زمان جنگ توسط یک سرباز امریکایی دزدیده شده بود. این توالت یکی از عجیبترین یادگارهای جنگ جهانی دوم به شمار می رود. صاحب منصب ارشد به نام راگنولد بورج این توالت در بمباران متفقین در روزهای آخر جنگ به دست آورده و سالها به یادگار نگه داشته است. اکنون خانواده این کهنه سرباز می خواهند این توالت در لیلام مریلند به قیمت 10,000 تا 15,000 دلار به فروش برسانند و تاکنون بسیاری از وسایل این دیکتاتور سرشناس تاریخ در لیلام های مختلف به فروش رفته. اما شنیدن فروش توالت فرنگی او نیز بسیار عجیب است.
دانستنی ها.
متخصصا میگن وقت سردرد دارین فقط کافیست لیمو ترشه نصف کنین و به پیشانیتان بمالین، دیگه خبر از سردرد نیست. دوش آب سرد متابولیسم بدن افزایش میده، سیستم ایمنی بدن هم فعال میکنه. سرما میتونه با کاهش استرس و تسکین علائم افسردگی هم کمک کنه. بطری ها یا بوتل های پلاستیکی آب هرگز در فریزر قرار ندین. این کار باعث آزادسازی سم دیوکسین از پلاستیک شده که سم قوی برای بدن است. برای بریدگی های خفیف از زردچوبه استفاده کنید. زردچوبه دارای نوع خاصیت تنگ کنندگی است که باعث بهبود سریعتر زخم ها میشن. جالب است بدانید بیشتر محتوای روغن های مایع از پارافین خوراکی که محصول پالایشگاه های نفت است درست شده که کلسترول خون افزایش میده. در جنگ جهانی دوم یک سگ استرالیایی حملات دشمنان را 20 دقیقه قبل از وقوع تشخیص میداد. حتی تفاوت بین صدای تانک ها و هواپیماهای دشمن و خودی را از روی صدای ماشین آنها میداد. بشنوید از قد بلندترین و قد کوتاهترین های کتاب رکوردهای گینیس. سلطان کوسین از ترکیه با 251 سانتی متر قد بلندترین مرد زنده جهان و جیوتی آمیجه از هند با 62.8 سانتی متر کوتاهترین زن زنده جهان است. سلطان تقریبا 4 برابر بلندتر از جیوتی است. میدونین طولانی ترین پلبرقی جهان در کجا هست؟ خب معلوم است که در چین. این پلبرقی 688 متر است که توانایی حمل 7300 مسافر در ساعت دارد و قادر است سالانه 300 هزار نفر را عبور بده. و چرخ آسیاب‌های بادی 1000 ساله ایران در آستانه باز ایستادن. نشنال جیوگرافیک در گزارش به آسیب‌های 1000 ساله به آسیاب‌های 1000 ساله نشتیفان خراسان پرداخته. در این گزارش آمده طراحی ویژه آسیاب‌های نشتیفان در سال 500 میلادی توسط ایرانیان ابداع شده و بعدها در طراحی نمونه‌های مدرن جهان از آن استفاده شده است. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان در بخش هشتگ دور دنیای روی موج جوانی. برنامه ما تا ساعت 6 با وقت افغانستان همچنان ادامه دارد.
Çabayı sağ تو رام و گم کردم، گم شدم اما بر نمیگردم. بی تو لبخندم سرد و سنگینه، ما کنار هم آرزومینه. که چشات هر شب مال من باشه، صبح پاشم و چشمات رو به من باشه. هر چقدر نیستی از خودم سیرم،
عزیزی. آهنگ هم تقدیم حضور شما شد، آهنگی با صدای محسن یگانه. همین لحظه هم ساعت 5:34 است. موضوع ما هم استقلال و باز هم از موضوع با شما صحبت میکنیم.
یک جوانی از همسنفیش که دختر با وقار و همچنان متینی به نظر می رسید خوشش آمده بود، اما وقتی که مسئله ازدواج با خانواده مطرح کرد، اونا خیلی محکم و قاطع گفتن که نه، مگر ما در فامیل کم دختر داریم؟
بله.
برای دختر کاکای دمیاریم دیگه هم گپشن از انیا بچه. جوانم میگه که بابا و پدر و مادر، من قرار زندگی کنم، ما تحقیق کردیم، خانواده همین دختر مثل خانواده خود ماست. پدر و مادرش بازم هم تو قاطع و محکم میگن که نه، تو خام هستی، تو نمیفهمی، تو نافهم هستی. بالاخره دیگه زور جوان به پدر و مادرش نرسید و نگذاشتن با کسی که دوست داره ازدواج کنه.
خب اینم بگین که از این داستانا زیاد داریم، مقرر که شاید شما بگین این خود داستان ما بود.
بله.
بسیاری از پدر و مادرها از اولین کسایی هستن که حق بزرگ انتخاب از اولادشان میگیرن و نمیگذارن که اونا در انتخابشان استقلال داشته باشن.
بله. و اینم بگیم که در افغانستان این مسئله نسبت به دخترها شدیدتر هست. ازدواج های اجباری فراوانی اتفاق میفته که بسیارشان آینده تاریکی را پیش روی دارن.
بله. شما اگه یک جستجوی مختصری در اینترنت داشته باشین، بعضی از این ازدواج های اجباری را میبینین که مثلا دختران نوجوان مجبور شدن با مردای همسن سال پدرایشان ازدواج کنن و چه چالش های بزرگ اجتماعی را با وجود آورده که ریشیش در همین اتفاق های نامبارک بوده.
خب حالا نوبت شماست، از شما میشنویم.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم عطایی هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. خب استقلال فکری و فرهنگی چیزیست که حداقل مردمای او سرزمین باید خودشان کار کنن سرش، اما متاسفانه ما استقلال فکری نداریم، استقلال فرهنگی هم نداریم. حتی مثلا هرچی که کشور دیگه بر ما بگویه همون رو انجام میتن، مثل که حالا بادار کل افغانستان و امریکاست، امریکا یکی از حمایت کنندهش است و همونطور کشور ناتو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کسایی هست ناتو و امریکا که از حمایت کننده افغانستان است و تمام فرمان هم اینا میتن. ما استقلال فکری نداریم، باید هرچی گناه میگن امور انجام بتیم و این سبب شده که تا امو استقلال فرهنگی رو نداشته باشیم. در کشور ما بیشتر چیزای مروج است که دیگر ها بر ما میخواین، حتی از برنامه آموزشی گرفته تا برنامه تلویزیونی تا کار کردن در فضای بیرون و تمام اینا متاسفانه سر فرهنگ ما، سر فکر ما یک اثر بد را گذاشته و ما نمیتونیم که همو مستقلانه فکر کنیم، مستقلانه کار کنیم. و این زمان میتونه که اتفاق بفته و قضیه برعکس شوه که ما خود ما کار کنیم، همو زیربنای ما را آماده بسازیم، از او کار بگیریم، معادن ما را کار بگیریم و وقت پول میایم او را به فکر ازی نباشیم چی رقم از او دزدی کنیم و به بیرون ببریم، به فکر ازی باشیم کورم چه قسم سر کشور ما آباد کار کنیم و سر مردم ما کار کنیم تا اینکه بتانیم شغل ایجاد کنیم. اگه شغل داشته باشیم ما هم استقلالیت فکری داریم، هم استقلالیت فرهنگی داریم.
منم خداوند توانا. سلام خدمت شنونده های عزیز. گیتام هستی هستم، محصل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه صادربانی و استاد دانشگاه از کابل. استقلال فکری آن چی است که در درون خود انسان و در آیده ها و همچنان در مفکوره و ذهنش است. زمانی که انسان ها بالای خود اعتماد دارند، باور دارند، زمانی که انسان اعتماد به نفس بالای داره و زمانی که تحصیلاتش به یک مرحله میرسه که با خود میتونه فکر کنه در رابطه به زندگی خود، در رابطه به شغل خود، در رابطه به رشته تحصیلی خود و میتونه به خواست خود در زندگی خود تصامیم بگیره، همین است که استقلال فکری است. و بعد همین استقلال های فکری، انسان هایی که استقلال فکری دارن میاین همشان کنار هم جمع میشن و با هم یک جا در رابطه به اعمال، افتار و کردار حسنی که فکر میکنن و عملی مینمان که اینجا میای استقلال فرهنگی رو ایجاد میکنن. استقلال و یا آزادی را ما میتونیم در هر موارد با کار ببریم و در این قسمت میتونیم بگیم که استقلال فکری مختص به یک شخص هست، در تصمیم گیری های یک شخص هست، کاروبارش از زندگیش هست. و استقلال فرهنگی اعمال حسنی که ما در فرهنگ ما ایجاد شده و ما او را تکرار میکنیم و یا عملا انجام میدیم و اینجا است که ما میگیم استقلال فرهنگی داره و همین استقلال فرهنگی است که باعث استقلال و آزادی در کشورها میشود.
تشکر میکنیم از این خواهرای عزیز و نظرات خوبی که داشتن در رابطه با موضوع استقلال. انشالله که همه دخترهایی که در سرزمین افغانستان هستن یک روزی بتونن خودشان برای خودشان تصمیم بگیرن و اوقدر استقلال داشته باشن که گپ دلشان بزنن.
بله، باز هم صحبت‌های گرم شما عزیزان را خواهیم داشت، همچنان صدایتان را خواهیم داشت در ادامه برنامه، اما فعلا بریم و بخش جوانگشت را بشنویم. صحبتی داشتیم با آقای نذیر فواد، خواننده‌ای که از خیلی وقت است می‌خونه ولی خب تازه یک کاری را خواستن پخش بکنن، به اصطلاح نشر بکنن این کارا که از شعرش خوششان آمده و یا آهنگ خواندن، ولی خب آهنگای زیادی دارن، در کانادا زندگی میکنن. میشنیم صحبت‌های آقای نذیر فواد را در دو بخش که در فردا آهنگ ایشان را هم خواهیم داشت.
بله.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت. سلام و درود بر همکاران رادیو دری و همچنان از طریق رادیوی شما سلام مفرستم به شنونده های خوبتان. آرزو دارم همه شما عزیزان صحت و جان و جور داشته باشید و از درد و غم، مخصوصا کرونا که فعلا دامنگیر همه ما شده، به دور باشید. نذیر فواد هستم از کانادا. مدت می شود که در شهر لندن کانادا همراه خانواده زندگی می کنم. شغل اصلی بنده خیاطی می باشد و هنر و موسیقی که برایم بسیار بسیار با ارزش است و عاشقانه دوستش دارم و می توانم بگویم همدم تنهایی هایم بوده است. اجازه بدهید اول به چیزی که عاشقانه دوستش دارم که موسیقی می باشد یک تعریف داشته باشم. دانشمندان موسیقی به این عقیده هستند که انسان و موسیقی با هم و جهان گذاشتن. آهنگ ریزش آبشارها، صدای باد، خواندن پرندگان، اینها اولین بنیانگذاران موسیقی هستند و اولین معلم موسیقی بشر در طبیعت است. انسان‌های متفکر در طی قرون تمادی به تجربه و تحلیل پرداختند و از بین آنها صداها و نغمات موزون را که در گوش مطبوع بودند برگزیده، بدین ترتیب مبنای گام، نوت و یاسر به وجود آمد. موسیقی به معنی تعلیمات، تربیت و تغذیه روحی و سلحشوری می باشد. افلاطون فیلسوف مشهور یونان می گوید موسیقی برای ادامه حیات بشر ضروری است و در جای دیگر می گوید شما ثقیل‌ترین روح و بی عاطفه‌ترین مرد را در اختیار من بگذارید، من قادرم به نیروی موسیقی یک مرد هوشمند با عاطفه و سلحشور تحویلتان بدهم. موسیقی اگر از یک جهت علم است، از جهت دیگر هنر است. با ذوق و احساس بشر سر و کار دارد، احساس و عواطف بشر را ارضا می کند و از آثار پربهای بشر است. موسیقی زبان احساس و عواطف است و بالاخره موسیقی برای موسیقیدان هنر، برای شاعر زبان، برای دانشمند ریاضی و برای فیزیک علم است. بله، چطور شد که به موسیقی روی آوردم؟ بله، نظر و علاقه زیاده که به موسیقی داشتم و دنیای موسیقی آمدم. در ابتدا افتخار شاگردی زنده یاد استاد بزرگوار استاد رینبخش را داشتم. یعنی شروع موسیقی دقیقا پیش استاد بزرگوارم بود، ولی متاسفانه نظر به تحولاتی که در کشور عزیز ما آمد نتوانستم ادامه بدهم و همون شد که به ایران مهاجرت کردم و مهاجر شدم و برای مدت بسیار طولانی از موسیقی دور ماندم، ولی همیشه به موسیقی گوش می دادم. فکر کنم تقریبا بین 4 یا 5 سال آهسته آهسته دوباره شروع کردم موسیقی را، ولی بازم پیش خود، تا که زندگی را شروع کردم به تهران و مدت 1.5 سال در فرهنگسرای خاوران در تهران پیانو را کار کردم، ولی بسیار بسیار دیر بود برای یاد گرفتن پیانو، دیر بود برایم، ولی خوب به تأثیر نبود و همچنان تا حالا فقط با خودم کار میکنم و بس.
دوستان عزیز، بخش اول جوانگشت شنید این صحبت‌های آقای
نظیر فواد.
بله، نظیر فواد، انشالله که فردا با ما باشین، ادامه صحبت‌هایشان خواهید شنید. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم تا ساعت 6 به وقت افغانستان از روی موج جوانی و موضوعم که استقلال است.
بله، یک نکته هم خدمت شما عرض کنیم که ایشان یک آهنگی دارن تحت نام جان پدر کجاستی که فردا در ادامه صحبت‌هایشان یا آهنگ را هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. و ضمن اینکه شما عزیزان میتونین از طریق شماره تماس های 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان با ما به تماس شوین و همچنان از طریق فضای مجازی روی موج جوانی خط تیره پارس تودی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. من مجید احمدخانی هم یکی از شهروندان هرات. یکی از تعریفایی که بسیار مروج هست میگن کشور استقلال داره که به او کسی زور نگه، و متاسفانه ما افغانستان در شرایطی نیستیم که بیم دقیقاً از استقلال دقیق 100% صحبت بکنین. کشوری که بودجه 75% بیرونی ها میده، با حمایت و کمک بیرونی ها فعلا سرپا هست، مشکل است که از استقلال صحبت بکنیم. اما راه رسیدن به استقلال و خودکفایی سرپای خود سادن است که مردم به آگاهی برسند. تا زمانی که مردم به شعور و درک فراست سیاسی نرسند، همین شرایط همین روند ادامه داره و ما نمیتونیم بیایم از استقلال 100% صحبت بکنیم.
خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از شما که همراه ما هستین. میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. از شما از آن التماس دعا داریم. بعد از آن با شما خواهیم بود با ادامه برنامه روی موج جوانی.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
باشه دوستان عزیز. تا عبادتتن شما همچنان همراه ما هستین در روی موج جوانی.
خب همون قسم که اطراف بعضی از جوانان بعضی ها میگیرن، بعضی از دوست